أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولما جاء الإنسان كالمعجون من خلتين، صورة معنوية أمرية ومادة حسية خلقية، وكانت لنفسه أيضا جهة تعلق وتجرد، لا جرم افتنت الحكمة بحسب إمارة النشأتين بإصلاح القوتين إلى فنين، نظرية تجردية وعملية تعلقية تخلقية. در این مقدمه فرمود چند امر مطرح است. اول تعریف فلسفه است، بعد تقسیم اولی فلسفه است، اونگاه غایت فلسفه و شرف اون. این چهار امر در این مقدمه مطرح است. تعریف فلسفه گذشت، الان ولما جاء الانسان وارد تقسیم فلسفه می شود. بیان است برای تقسیم اولی فلسفه به فلسفه نظری و فلسفه عملی. ولما جاء الانسان کالمعجون من خلتین. الان در ابتدای امر انسان رو می‌فرماید کالمعجون با کاف، من خلتین. انسان معجونی است از دو ماده، از دو چیز. فعلا در ابتدای امر حرف اینجوری مطرح است، اما در واقع و مغزای سخن که حکمت متعالیه بر اون استوار است، این است که انسان یک هویت واحد است، ذاتن و صفتن و افعالن مثال بارش است و بدن مرتبه نازله نفس است و انسان را بدنهاست در طول هم، و تفاوت این ابدان به کمال و نقص است و معارف دیگری درباره انسان. ولی الان فعلا در ابتدای امر می‌فرماد انسان، ولما جاء الانسان کالمعجون من خلتین. چی این دو؟ از چه چیزی معجون هست انسان؟ صورت معنویت امریه، از یک ذر، و مادت حسیت خلقیه از سوی دیگر. صورت یعنی حقیقتیست، حقیقت او. این صورت همون حقیقت شیء است که گفتن شیئیت شیء به صورت آن است، نه به ماده آن. این صورت همون است که شیئیت شیء رو تأمین میکنه. صورت یعنی حقیقت، واقعیت، معنویت یعنی این شیئیت انسان معنوی است، مجرد است، الهی است، آنسویی است. امریت که از عالم امر است. در مقابل صورت فرمود ماده، یعنی انسان معجونی است از صورت و ماده. که شیعیت شیعی به صورت اوست، نه به ماده اوست، ولی ماده را دارد. در مقابل معنوی فرمود حسی، که این معنوی را به مجرد هم به این لحاظ معنا کردیم، معنویت در مقابل حسیت و امریت در مقابل خلقیه، عالم امر و عالم خلق، که این انسان معجون است از این دو جنبه، اون جنبه حقیقی و معنوی و امری او و اون جنبه مادی و حسی و خلقی او. این از یک طرف، یعنی چون انسان معجون این دو جنبه است، هم جنبه فرشی او هم جنبه عرشی او، و کانت لنفسهی ایزن جهتا تعلق و تجردن، و کانت لنفسهی خود نفس اون جنبه صورت و روح، و کانت لنفسهی ایزن، یعنی از اون جهت صورتش واقعیتش، جهتا تعلق و تجرد. این گرد کردیم کانت لنفسهی رو همون جنبه اول بگیریم، جان انسان هم در او دو جهت است، یک جهت تعلق است، یک جهت تجرد. تعلق او به بدنش، به عالم خلق، که به این جهت تعلق او به بدن به او میگوییم نفس، و جهت تجرد هم برای اوست، یعنی از اون جهت که تعلقش به بدن را نگاه نکنیم، لحاظ نکنیم، که به اون جهت میگوییم عقل. پس و کانت لنفسهی ایزن جهتا تعلقن و تجردن، ای لهو نفسون و عقلون به اعتبار. چون انسان اینجوریست، جواب لما، لا جرم افتنت الحکمتو، افتنت دفن شد، گوناگون شد حکمت، لا جرم افتنت الحکمتو به چی؟ الا فنین، به دو فن. حالا این دو فن شدن حکمت به حسب امارت نشأتین، چون هر دو نشأه را باید آباد داشته باشه، امارت نشأتین هم باید نشأه خلقی او آباد باشه، هم نشأه امری او. به حسب امارت نشأتین، هم مدینه فاضله اینجا رو داشته باشه، هم سعادت کبرا را داشته باشه، هم بدن خودش را باید اداره کنه، بدن خودش را باید اداره کنه. لذا مستحضرید که در همون جزوه که چه عرض کردم اونجا هم آمده که در این تقسیمات بعدی گفتن این فلسفه نظری مربوط است به الهیات و طبیعیات و ریاضیات و اونها، اما فلسفه عملی تقسیم میشه به سه قسم. در حکمت قدیم این تقسیمات روش کار شده. یه قسمت مربوط به اخلاق است، یعنی تعذیب نفس. یه قسم مربوط به تدبیر منزل است، یعنی اخلاق خانوادگی. و یه قسم هم سیاست مدن است، یعنی مدینه فاضله که اینا در طول هم است، تا انسان خودش رو تعذیب نکند، اخلاق تحقق پیدا نکند، یقیناً این انسان نمیتواند اخلاق خانوادگی داشته باشد. سیاست مدان هم وابسته به این است. تدبیر منزل، یه کسی که خودش رو تعظیم نکرده چگونه میتواند تدبیر منزل داشته باشد؟ مگر نان از قرآن کریم فرمود: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم و قود النار و النجارة. قوا انفسکم و اهلیکم. تا انسان خودش رو تعظیم نکرده که نمیتونه مدیر خوبی برای منزل باشه. مدیر در منزل که به معنای صرف امر و نهی کردن و تد خدا منشی تو خونه نیست. مدیریت در منزل اینه که مرد کنه، کاری کنه که اول دلها رو تصرف کنه، بر دلها حکومت کنه. تا انسان دلها رو تصرف نکرده نمیتونه مدیریت اعمال کنه، و دل هم تصرف نمیشه تا اینکه انسان بشود ربانی. و دل که دست کسی نیست و تصرف کنه، دل دست خداست. و از اون طرف هم قرآن کریم فرمود: ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لكم الرحمن ودا. این دو تا شرط. مدیریت حقیقی در منزل بر محور ودود بودن است، محبت است، نه رو محور اقتصاد است، نه رو محور قلدری، این رو محور ودود بودن مدیر است، بر محور محبت است. دل وقتی تصرف شد اونگاه حرفش رو گوش میده، حرف او میشود فصل خطاب در منزل، و الا این شدنی نیست. برای از این که هر دو نشعه باید آباد بشود، به حسب امارت نشعتین به اصلاح قوتین، این قوه نظری و عملی. خب لاجرم افتنت الحکمه به چی؟ الى فنه نظریت تجردیه، این حکمت نظری، و عملیت تعلقیت تخلقیه، که در این حکمت عملی اونجا تخلق و متخلق شدن کارشون تو فرمایشاتشون دارند، که اون حدیث شریف رو امشب انشاءالله برسیم، فرمود: تخلقوا به اخلاق الله. از این جهت تخلقیه آورده است که انسان به برکت حکمت عملی میتواند متخلق و اخلاق الهی بشود. خب پس این هم تقسیم اولی فلسفه به نظری و عملی. الان رسیده به مطلب دیگر، غایت فلسفه نظری و غایت فلسفه عملی، که ایشون در عبارت داشتن: فی تعریف الفلسفه و تقسیم هل اولا و قایتها و شرفها. دو مطلب از این مونده. اما نظریه یعنی قایت فلسفه نظری، فقایتها انتقاش النفس به صورت الوجود على نظامه به کمالیه و تمامه، و سیرورتها عالما عقلیا مشابها للعالم العینی لا فی الماده بل فی صورته و رقشه و هیئته و نقشه. می فرمایند غایت فلسفه نظری آن است که مشابه نظام علی جهان خارج به صورت نظام علمی در نفس انسان منتقش گردد. فقایتها انتقاش النفس به صورت الوجود علا نظامهی به کمالهی و تمامه. این و سیرورت نفس بشود در شدنش عالمن عقلیان مشابهن للعالم العینی، یعنی عالم صغیر و عالم کبیر. انسان می شود به جایی برسد که بشود عالم صغیر، یعنی کل نظام به صورت علمیش در جان اوست، عینیش در خارج است. این همون مثالی است که هر آن کس به حکمت بر توشه‌ای جهانی است، یعنی جهانی است این نظام علمی عالم در جان او الان منتقش است، در جان او الان هست، عینیش در خارج، علمیش در وجود او. بله این در طول هم هست، حالا میرسیم. بله این ابتدای هم در فلسفه مشروع مانند اون که به یک معنا یک نوع سائل پیماییست، اونجا همین مفهوم. بعد میگیم جلوتر، حالا میرسیم الان تو این فرمایششون. نه حالا بله میرسیم. بله نمیجون لا فی الماده بل فی صورته و رخشه و هیئته و نقشه، حصول تشابه موجود بین دو نظام هستی یعنی عینی و علمی در خصوص مادی بودن آنها نیست، بلکه در صورت و هیئت اشیاست. فی صورته و رخشه، رخش و نقش نظیر همان، نزدیک همان. فی صورته و رخشه و هیئته و نقشه. خب و هذا الفن من الحکمه هو المطلوب لسید الرسول. ایشون فرمود این حکمت یعنی این غایت است، و هذا الفن من الحکمه یعنی حکمت نظری است مطلوب وجود مبارک حضرت لسید الرسول علیه و علی آله السلام، یا علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا. و هذا الفن من الحکمه و المطلوب لسید الرسول المسئول فی دعائه الى ربه حیث قال رب ارنا الاشیاء کما هی. خب حالا ایشون می‌فرمایند که این فن از حکمت همون مطلوب حضرت است در دعایی که از حق تعالی کردن که رب ارنا الاشیاء کما هی، خدایا حقیقت اشیاء اونجور که هست نشونم بده. البته با این تفاوت که وجود مبارک حضرت خواهان رؤیت حقیقت اشیاست، یعنی خواهان حق الیقین است، ولیکن فیلسوف به دنبال فهم آن می باشد و بین مشاهده قلبی و فهم نظری فرق هاست. الان این فیلسوف این در فلسفه مشروع ماننده هم، حالا بیم بالاتر اگر انسان هستی شناس بناس بشود، نه مفهوم شناس، اون انسان حکیم متعالی هستی شناس او حقیقت این اشیا را میخواهد بفهمد نه مفهوم او را. و هذا الفن من الحکمه هو المطلوب لسید الرسول لسید الرسول علیه و علی آله آلاه و طیبه و ثنا المسئول فی دعائه الی ربه حیث قال رب ارنا الاشیاء کما هی و الخلیل علیه السلام ایضا حین سأل رب هب لی حکما و الحکم هو التصدیق هو التصدیق به وجود الاشیاء المستلزمه لتصورها ایضا. حالا ایشون مرحوم صدر المتعالین رضوان الله علیه می فرماین که این درخواست جناب خلیل الرحمن علیه السلام هم نظیر همان است که ولی الخلیل علیه السلام ایزن هین سأل که سال کر رب حبلی حکمن و این حکمم همون تصدیقیست تصدیقی به وجود اشیاست که مستلزم تصور اون هست، چون تو تصور نشه نباشه تصدیقی در کار نیست. ولی این نکته‌ای که قابل توجه اینه که جناب خلیل حق ایشون سوالش اینه رب حبلی، این درخواست حبلی خیلی فرق میکنه تا رب ارنا الاشیاء کما هی. اون چه که وجود مبارک خاتم درخواست کرده است اون حق الیقین است، اون چه که خلیل رحمان علیه السلام درخواست کرده است علم الیقین است و فاصله سیار است. رب حبلی حکمن قرض در این مقام انسان میخواهد اشیا را بشناسد، واقعیت های عالم را بشناسد و جان او ظرف حقایق علمی نظام عالم بشود. در این مقام است که توقیفیت تکوینی و موقعیت اشیا را می فهمد. عنایت بفرمایید توقیفیت تکوینی نه توقیفیت تشریعی، چون ما دو بحث در توقیفیت اسما داریم. یک توقیفیت اسمای در اصطلاح شرعی است که حالا این اسم حق تعالی را ما مجاز هستیم یا بگیم. خب توقیفیت اسما این است که خب این اسم اگر از زبان امام علیه السلام یا قرآن آمده و الا انسان حق نداره هر اسمی را برای حق تعالی بگوید که توقیفیت اسماست. اما توقیفیت تکوینی یه بحث مفصولی داره که اون رساله توقیفیت اسمای حضرت استاد رحمه ملاحظه فرمودید. توقیفیت تکوینی یعنی این نظام احسن عالم که علم عنایی پیاده شده هر چیزی در جای خود میخکوب است، یعنی این جا همین جاست. لذا نظام عالم یک نظام هندسی نیست، یک نظام ریاضی. ما در نظام هندسی عالم هر جایی در او قابل تغییر و تبدیل راه دارد که یک خونه ای رو می سازن مهندسی او اینجور افتضا کرده، بعد میگه این در رو اون بر بذاریم، این دیوار اینجا بذاریم، تغییر بدیم، در او راه داره. نظام ساختمان به هم نمیخوره. نظام عالم نظام مهندسی نیست که بشه هر جایی رو هر چیزی رو از جای خودش تغییر را. یک نظام ریاضی است. شما تو ریاضیات آیا کسی میتونه جای 4 رو عوض بکنه؟ بگیم ما بگیم 1 2 3 5 بعد 4 جاش میدست، 3 جاش میدست، هر عددی در جای خودشه، کسی نمیتونه تغییر بده، دست کسی نیست. نظام عالم هر چیزی در جای خود میخکوب. توقیفیت تکوینی اسما یعنی این. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی میخکوب و بهتر از اینم نمیشد. در اون روایت توبید مفضل ملاحظه فرمودید که اونجا وجود مبارک امام صادق علیه السلام به مفضل فرمود: مفضل، یونانیان میدونید به این عالم چی میگفتن؟ چه خطاب میکرد؟ ما میگیم جهان به فارسی، خب لغت خیلی از جهنده است، از حرکت است، از این میگیم جهان. فرمود میدونی یونانیان قدیم به عالم چه میگفتن؟ فرمود یونانیان قدیم حکماشون، بزرگانشون به این عالم وقتی خطاب میکردن گفتن قسموس. یعنی چه؟ یعنی زینت. بهتر از این نمیشد و بهتر از اینم نمیشه. قرار این که این توقیفیت تکوینی قایت فلسفه نظری، توقیفیت تکوینی و موقعیت اشیا را فهمیدن است. انسان به برکت فلسفه نظری این توقیفیت تکوینی اسما را میفهمد که این شی چیست و چرا اینجاست، و میفهمد که بهتر از اینم نمیشه، غیر از اینم نمیشه. خب وقتی انسان توقیفیت تکوینی و موقعیت اشیا را فهمید، اونگاه به جایی میرسد که میبیند و مشاهده میکند عالم و آدم، یعنی علم انباشته روی هم. این حرف باید تو این کتاب باز بشه، تو این کتاب تحقیقیش بشه، یعنی این بحث باید گسترش پیدا کنه. عند تحقیق انسان میفهمد عالم و آدم یعنی علم انباشته روی هم. و جز علم چیز دیگه. خب این مربوط به غایت فلسفه نظری. اما غایت فلسفه عملی، و اما العملیتو فثمرتها مباشرت و عمل الخیر لتحصیل الهیئت الاستعلائیه للنفس على البدن و هیئت الانقیادیت الانقعاریه للبدن من النفس. می فرماید غایت فلسفه عملی استفاده از آن جهت مباشرت عملی در اموری است که به دلیل اختیار عقل خیر نامیده می شود، و این مباشرت باید به گونه‌ای باشد که بُعد عقلانی نفس بر بُعد جسمانی آن پیروز و مسلط بشود، به گونه ای که بدن و غرایز بدنی منقاد و مطیع عقل و دستورهای فطری آن بشود. و خلاصه این که ثمره حکمت عملی در توانایی و اقتدار عقل عملی نسبت به تعدیل و کنترل قوای غریزی و طبیعی است. نظر شریفتون بوده باشه الان این دو خطی که ایشون به عنوان غایت فلسفه عملی می‌فرماد، این دو خط خلاصه فصل هشتم 99 اشارات است در مقامات العارفین که ریاضت انسانی در سیر و سلوک عملی چیست. اونجایشون وقتی این بحث رو ابن سینا مطرح کرد فرمود این قوای نفسانی باید رام بشوند. علت ریاضت برای رام کردن این قواست که این قوا منقاد نفس بشوند. ایشون الان همین رو اینجا میخوان بفرمان. و عمل عملیتو، یعنی غایت فلسفه عملی، فثمرتها مباشرتو عمل الخیر. این عمل خیر رو مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله علیه خیلی شیرین تعبیر کردن، چون فرمایند من تعذیب الظاهر و الباطن و تخلی من الرذائل و تحلی من الفضائل و الفنا. و انشئت قلت، میتونید این رو همون تعبیر سگانه تجلیه و تخلیه و تحلیه آقایان اهل معرفت بدونیم، که این بشود مباشرت عمل خیر. این مباشرت عمل خیر همون است که تو اشارات خوندیم ریاضت شرعی. فثمرتها مباشرت و عمل خیر، اون ریاضت، اون کتل طی کردنها، اون زحمت کشیدنها، این ریاضت برای چه؟ حالا خود عمل خیرم خیلی لفظ شیرینیشون به کار آورد، عمل خیر. چرا؟ لتحصیل هیئت الاستعلائیه لنفس، یعنی نفس یه هیئت استعلائی در او به وجود بیاد، سلطه پیدا کند علی البدن، یعنی قوای مادی. و از اون طرف یعنی ولتحصیل هیئت الانقیادیه و انقعاریه للبدن من النفس، بدن یعنی قوای بدنی، قوای مادی، شهوت، غضب و مانند اینها مقهور نفس بشود، مطیع و منقاد نفس بشود. این ثمره فلسفه عملی و الهاذا الفن اشار به قوله علیه و علی آلی آلاف و طیب و ثنا، فرمود تخلقوا به اخلاق الله، به اخلاق الهی متخلق بشوید. انسان به برکت اون ریاضت است که نفس بر قوای مادی بدن استیلا پیدا می کند، و به برکت این استیلا و عدم هرزگی قوای مادی، انسان اون آرامش براش پیدا می شود، طمأنینه برای او حاصل می شود، و به برکت این طمأنینه و آرامش اون حضور برایش جلوه می کند، حضور پیدا می کند، و به برکت این حضور می تواند متخلق و اخلاق الهی، متصف به اوصاف الهی بشود. به این جهت است که می‌بینیم ما در اصطلاح شرعیمون می‌گوییم عمل عبادی اونیست که قربتاً الالله باشد. از همین جا این جهش رو بکنیم که این قربتاً الالله برای چیست؟ در عمل دیگه این کارهای عبادی قربتاً الالله. قربتاً الالله یعنی چه؟ یعنی تخلق و اخلاق الله، تا انسان متصف به اوصاف الهی بشود. و از این طرف و همینطور وستد الخلیل علیه السلام فی قوله والحقنی به صالحین. انسان صالح کیست؟ انسان صالح کسیست که قوای بدنی او تابع عقل اوست، لذا کار ناشایست از او سر نمی زند. انسان صالح انسانیست که کار ناشایستی از او بروز نمی دهد. چرا کار ناشایست از او صادر نمی شود؟ چون کار ناشایست یعنی طغیان قوای مادی و حیوانی، چون قوای حیوانی او منقاد و مقهور عقل اوست، لذا هرزگی نمی کنند و کار ناشایست انجام نمی دهد و الحقنی به صالحین. این مربوط به غایت فلسفه عملی. حالا این یه توضیح هم این ذیل میخواد که تا برسیم به بحث بعدی. باشه، برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.